با فرض اینکه کنیم که یک دانش تبدیل شه مورد بررسی قرار بدیم و گفتیم چون نمیخوایم به تفصیل از فلسفه خلوکون بحث کنیم ما چند مؤلفه را فقط مورد بحث قرار میدیم. مؤلفه های رکنی همین پنج مؤلفه که عرض میکنیم در واقع مبادی، موضوع، مسائل و منهج و غایت، اینها رو بحث کنیم و قبل از ورود به مبادی تصدیقی مبادی تصوری رو فی الجمله بحث کردیم. شماری از اصطلاحات رو که رایج است یا باید بهش پرداخته بشه اونها رو توضیح دادیم، گرچه همه رو در نکردیم ولی تعدادی از اینکه که نوشته بودیم رو کردیم. از صورت که بعد گفتیم که از مؤلفه ها مؤلفه مبادی نظریه رو اول بحث میکنیم. عرض کردیم که مبادی نظریه فقه رو یا فقه الحکومه رو هم به اشکال مختلف میشه سازماندهی کرد و بهرن از دیدگاه خود ما بهترین شکل سازماندهی بر مبنای همون پنج ضلع در اون خطاب شرعیه، بر اون اساس خوبه که دستبندی کنیم، چون در واقع از این مبادی ما باید حرکت کنیم به تولید قاعده و حل مسئله. ولی این چارچوب اگر بخواییم وارد شیم خیلی زمان بره و طول خواهد کشید. گفتیم این شکلی وارد نمیشیم، بلکه یه جور دید دستبندی میکنیم. این شکلهای دیگه هم داشتیم، گفتیم مثلا ما بر اساس ارکان حکم میتونیم دستبندی کنیم. ما از کردیم ما بیاییم بر اساس مستواهای مبادی تقسیم کنیم، مستوای اون دسته از مبادی مربوط به خود دین که در قلمرو فلسفه دین مطرح میشه، مثل اون بخشی که با فقه درگیره. در واقع مبادی است که به نحوی به فقه و خاصه فقه الحکومه مربوط میشه، نه همه مباحث فلسفه دین. فهرست تفصیلی دادیم، گفتیم اینا مسائل فلسفه دین هم ولی همه رو بحث نمی کنیم. این یه لایه و یک مستوا بود. مستوای دوم گفتیم در مستوای شریعت، شریعت به معنی اخص البته، یعنی همون الواجبات و حقوق ولی فی فاق تشریع، واجبات حقوق تفصیل امری. دسته سوم هم اونچه که به مسابه مبادی برای فقه علل اطلاق به وصفهی به وصفه العام در واقع. و دسته چهارم هم عرض کردیم که اون مبادی که اختصاصاً و مباشرتاً به فقه الحکومه مربوط میشه. در چین چهار لایه رو گفتیم: المبادی البعیده، المبادی الوسیطه، المبادی القریبه و المبادی المباشره. اینجور ردبندی کردیم. از مبادی بعیده یعنی مبادی که از جنس فلسفه دینه و در واقع از خصوصیات خود دین است، کلیت دین، اینها رو بحث کنیم و شماری از مبادی رو و مبانی رو بحث کردیم. از صورت که من در این فاصله خب از کردم به بعضی از مبادی بزنم میرسه دارم اضافه میکنم یا ترتیب تغییر میکنم و احیانا بعضی از مبادی رو بحث کردیم متأخر میشه، بعضی مبادی که بحث نکردیم و جاش متقدم در جای خودش قرار میدن. بنابراین در متن نهایی ترتیب و تعداد کاملا متفاوت میشه. و همینجاست که تو مرازی میفرمید من فطرت نمونی دین رو که بحثم نکردیم به عنوان مطلب اول آوردیم، چون منشأ دین با نظریه فطری بودن دین توجیه میشه. ما در مبحث مناشی دین، منشأ دین که جز مسئله اصلی فلسفه دین هست، خب انواع نظریه ها وجود داره. ما معتقدیم که منشأ دین فطرته، چون انسان فطرتاً دین ورز است، دین گراست، خداگرا و خدا شناس و خدا پرسته، به سمت دین میره. نه مثلا نظریه روان شناختی که میگن، یا نظریه جامعه شناختی که میگن، مثل نظریه مثلا مارکس که دین افیون توده هاست و استثمارگرانن که مردم رو به سمت عقاید دینی میرانن، مثلا نظریه اجتماعی برای پذیرش دین، یا نظریه روان شناختی مثل این که میگن بشر از ترس به دین پناه میبره، یا جهل مبنایه، چون علل حوادث رو نمیدونه، میگه باید یه خدایی باشه که من نمیدونم کی و چیه، او داره تدبیر میکنه چون جاهله. برحال این مناشی رو در مناشی دین نظریت فراوانی هست. ما در واقع معتقدیم منشأ دین فطرته، فطرت انسانیست، انسان فطرتاً دینگراست.
منشأ رفتن چرا واقع دین یسودوره؟ منشأ ما برای حرکت درخواست و نیاز رو،
بله، نیاز به دینه. منشأ معرفتی منظور نیست، اون که ساعت الهیه. اینا هم که میگن همین، میگن چرا انسان به دین معتقده، میگن چون جاهله، علم هرچی پیش میره جا رو بر دین تنگتر میکنه. معلوم میشه علل علمی داشته این قضایی که مثلا پیش میاد و چون نمیتونه حل کنه، میگه خب بشر جاهل، میگه خب زلزله اومد خدا ناراحت شده، مثلا قهر الهیست. وقتی اثر علمی کشف میشه که چه فعل و انفعالاتی زیر دریا اتفاق افتاد که این مرتبه زلزله شد، آتش فشان شد یا سونامی شد، بعد میفهمه خدا نکرد این کار رو، چون نگاهش حسیه دیگه، خیال میکنه وقتی بفهمیم فرایند چگونه است، میگه علت رو کشف کردیم، میگه علت رو باز کشف کردیم، علت چیز دیگه است. بله همینه دیگه، زلزله اینطوری میشه که یک رانشی زیر زمین اتفاق میفته، آتش فشان علتش روشنه، سونامی اون چیزای فیزیکیشو توضیح میده، خیال میکنه که مثلا متدینین اینا رو نمیدونن، چون اینا رو نمیدونن میگن خدا کرده. نه خیر، با وجود اینکه میدونیم اینا جهتش چیز، منجمهای بزرگی که متدین و مسلمانن و کاملا خوبم تحلیل میکنن مسئله خسوف و کسوف رو، در این حال هم حکم شرعیش هست. این به این جهت نیست که نمیدونستن که مثلا زمین حائل میشه بین، فرض کنید، یا ما حائل میشه بین زمین و خورشید، بعد این اتفاق میفته، بلد نبودن گفتن، نه میدونستن علتش چیه. حالا منظور این که اون اسبابی که وامی داره انسانها به سمت دین برون چیست، خب عوامل مختلفی رو تعریف میکنه، ولی ممکن نخیر نحوه هستی بشر اینجوریه، خدا اینجور آفریدتش، نحوه هستی، فطرت یعنی نحوه هستی، نحوه هستی بشر انسان است که گرایش به دین داره. این مبنا پیامدهای بسیاری داره، این فطرت نمونی در واقع دین و فطرتمندی انسان، فطرتمندی انسان که او رو به سمت دین میبره و فطرت نمونی دین که با فطرت آدمی سازگاره. دین فطرت نمونه، انسان فطرتمنده. این تطابق فطرت و طبیعت با شریعت، فطرت و شریعت در واقع مبنای گرایش به دینه. وقت این اصل رو وقتی قبول کنیم، خیلی پیامدها و دستاوردها خواهد داشت. در اینجا هم به لحاظ روش شناختی ما استفاده میکنیم از این اصل، هم به لحاظ تعبیری ساز شناختی و گزار شناختی، قضایایی که به دست می آیند باید فطری باشند. در
این که میگن این حرف خوب قشنگه، ولی اثبات پذیریش یا حد اثباتش خیلی معنی نیست. این حرفا به من خیلی حرفای نزدیک به حرفای شاعر نسبت قشنگ نیست. یه مقدارم به انسان بحث میده، انسان خوشش میاد، ولی اثبات پذیریش مخصوصا حدش، حد این بسیاری که برای فطرت دارم هم در صدور مطابق با فطرت دارم هم در فهم فطرت خواهست اینا خیلی حد واقعا خوشش میاد، اما اثبات اینهاش خیلی حد اقل حدش حد اقل شما مروری تو بحثای کتابای کلام به بحثای میکنید انقدر که این بحث اینجا فطرت گفته میشه انقدر سرور بروز نداره.
حالا به هر حال این که جزئیات و تفصیل قضیه جای بحث داره بحثی نیست، چون خصوصا که این مسئله خیلی در طول تاریخ کار جدی نشده پیرامونش و اون مقدار که مثلا راجع به عقل کار شده تبدیل شده به ابزار استنباط و بخشی رو از اصول به خودش اختصاص داده و بل راجع فطرت نشده، چون که قبل از اینکه عقل هم پیرامونش کار شده باشه و به این حد برسه همین بود. به هر حال در حدود عقل از اعظم ما، از بزرگان، از متقدمین و سلف صالح میگفتن که حد اکثر کاربرد عقل مثلا شیخ مفید در فقه این است که جایی که ما دلیل نداریم ببخشید ما دلیل رو، دلیل نقل رو با اون بفهمیم، یعنی نقش فقط آلی و ابزاری قائل بودن. ظاهرا در حد اطلاع امام مرحوم صاحب سرائر ابن ادریس اول کسیه که میگه اگر دلیل نداشتیم باید میریم سراغ عقل و عقل میشه دلیل، یعنی جایگاه استدلالی پیدا میکنه، تا بعدها که دیگه در عرض ادله مطرح میشه عقل. به هر حال فطرت باید کارشه، درسته. من در همین کتاب منطقه فهمیدین یه بخشی رو به عنوان فطرت چونان حجت پنجم ترک کردم و ساختار مفصلی اونجا دادم که چه بحثایی رو باید مراجع به فطرت حل کنیم. از اصل این که فطرت یک واقعیت خارجی و مستقل غیر از عقله باید اثبات کنیم تا کارکردها و قلمرو اون رو. خب خیلی هم میگن فطرت همون عقل فطریست، چیز دیگه ای نیست، یا اگر احیانا فطرت رو قبول دارن میگن داده نداره، در واقع شناختاری نیست، تولید نمی کنه، مثل عقل نیست که گذاره تولید کنه، منشأ معرفت نیست، ما معرفت فطری نداریم. برای علامه طباطبایی مثلا صریحا اینو میفرماد که ما هیچ فیلسوفی از فیلسوفان ما، ایشون میفرماد که هیچ فیلسوفی از فیلسوفان مسلمان حکمای ما قائل نیستن که فطرت منشأ تولید شناخته. حالا محل بحث این فرمایشاتشون، ولی به هر حال از اصل مطلب تشکیک میشه تا، یعنی هم باید اثبات کنیم فطرتی وجود داره و هم باید اثبات کنیم فطرت دارای استقلال دارد از عقل، هم باید اثبات کنیم کارکردهای معرفت شناختی داره. چهار گونه کارکرد به نظر ما داره، یکیش کارکرد معرفت شناختی است. این رو در اون بخش فطرت در کتاب منطق فهمیدیم توضیح دادیم و با ادله‌ای اثبات کردیم اگر کافی باشه بیم که فطرت قطعا غیر از عقل، در عرض عقل و فهرستی از مسائلی که باید راجع به فطرت بحث بشه و فهرستی از کارکردهای فطرت. اینو خود احتیاج به کار داره البته، چون بحث جدیدی است. در واقع مسئله کارکردهای فطرت یه مطلب کاملا متأخره از در بحثی، حالا تو روایاتمون هست، در آیات کم نیست، در روایات فراوانه، اما در مستوای معرفت دینی کمتر از 100 ساله که این بحث مطرح شده و کسی که بیش از همه و منسجمتر از همه بحث کرده مرحوم شاهبادیه. امام دلی شاهبادی استاد هست امام اول کسیست که میشود گفت که به تفصیل و کاملا ساختارمند مسئله فطرت رو مطرح کرد. کتاب شذراتشون اصلا همینه، رشحاتشون همینه، رشحات البهار در واقع موضوعش همینه که میخواد از فطرت یک دستگاه معرفتی تولید کنه، چون خیلی خوبم تو این بحث کار کرده اون زمان. خب مرحوم شهید مطهری خیلی خوب تو این موضوع کار کرده، آیت الله جوادی خب یه جلد کتاب نوشته فطرت در قرآن، تو این بحث کار کرده. به هر حال این بحث در واقع جدید و عصریه، مسئله نقش فطرت از ماهیت فطرت گرفته تو کارکردهای ما، ولی به هر حال نمیشه از قضیه عبور کرد. در فطرت هم در واقع در مقام شناخت معتقدیم کارکرد داره. حالا اینکه مثلا گستره کارکرد چقدر یه بحث دیگه است، ما کدوم از منابعمون گسترش لایتناه هست، مگه بناست که عقل و همه جا کاربرد داشته باشه؟ توزیع عبادات چقدر عقل کاربرد داره؟ اجماع چقدر اصلا؟ اجماع خارج از فرض کنید حوزه فقه چقدر کاربرد میتونه داشته باشه؟ اگرم بگیم مثلا محدودش کمه، باز دلیل نمیشه، بس حجت نیست، پس کاربرد نداره. بپذیریم کاربرد داره ولو کم، که من معتقدم کم هم نیست، ولی حالا فرض کنیم که کم، ولی کاربرد وقتی داشت داره دیگه. هم کاربرد شناختی داره، شناختاری داره، تولید معرفت میکنه، هم کاربرد در واقع در حوزه گرایش داره، جهت بخشی به زندگی، معنا بخشی به زندگی، کاربرد به اضافه شناختی گرایشی داره، کاربرد کنشی داره، رفتار آدم رو تنظیم میکنه، به این معنا که کارهایی که انسان میکنه بسیاریش حسب فطرت انجام میده، رفتار نقش و کارکرد کنشی هم داره و فقط شناختاری نیست. در واقع میتونه کارکرد سنجشی داشته باشه، این که یک گزاره‌ای رو در حوزه عقاید استنباط کرده باشیم با ابزار دیگه، با عقل، با نقل، فقه در فقه فرع فقهی رو استنباط کرده باشیم با عقل، با نقل. فطرت میتونه ابزار سنجش باشه، یعنی اون چه که به دست بیاد اگر مورد پسند فطرت نباشه نمیخوایم قاطعانه بگیم رده، اما با این مبنا که هم آیات قرآن هم روایات بسیاری تأکید و تصریح داره ولی این که دین فطریه و بر اساس فطرت نازل شده، خب اگر ما چیزی به نام معرفت دینی به دست آوردیم که از نظر فطرت پذیرفته نیست، خب این لاغل باید تشکیک کنیم در اصابت فهم ما به واقع تشریح و تشکیک کنیم بگیم بس ما داریم اشتباه میکنیم، اینکه فطرت رو پس میزنه چطور ممکنه جزء دین باشه؟ بالاخره کارکرد سنجشی میتونه داشته باشه.
مثلا کارکرد سنجشی رو من مقدار خوب رو روش فکر کردم، خیلی اطلاعات ندارم، ولی اینکه فطرت خیلی باید پاک باشه تا بتونه دقیقاً بحث دینی رو از مباحث عقلی جدا کنه، یعنی یه مقداری ناخالصی هم داشته باشه، خب عقل خیلی خطاپذیریش کمتره. اینو چجوری میتونیم سنجش عقل قرار بدیم؟
الجواب برای اینکه عقلم مشهود میشه، نقلم مشهود میشه. شما فکر کنید مثلا مشکل فهم کتاب و فهم سنت کمه، اول جلسه که فرمودن که آقا کتاب که کلا مشتبه، اگر مبنا رو قبول کنیم جز متشابهات کتاب خیلی کار دشوار میشه، اخبارم که سندش خیلی قابل تکیه نیست، این همه تعارضات تو اخبار ما داریم، این همه مجهولات و از صورت که مرسلات و کذا و کذا داریم تو اخبار، همین مشکلات تو منابع دیگه هم هست، هر جواب اونجا میدیم اینجا همون جواب میدیم. به هر حال همه اینا رو باید قاعده مند کنیم، در عقل تا حدی قاعده مند کردیم، در خصوص اخبار خب چند تا علم تولید شده که اون علوم استخدام و کاربرد اخبار رو تسهیل کردن، برای قرآن علوم قرآنی این همه علوم تولید شده، کار شده. خب فطرت هم اگه بیاد به میان، ما ممکنه بشینیم قاعده بند کنیم، مبانیشو درست کنیم، ضوابطشو درست کنیم، همین کاری که بعد راجع به سایر منابع انجام بدیم راجع به فطرت هم انجام بدیم، ما معتقدیم میتونه بشه یه منبع.
ما یعنی نمیده هی به هیچ چیزی استناد نمیکنه. کنندم مثلا این داره اشارته که داره به اینکه مثلا میخواد به فطرت مرتبط بشه، نمیشه وزیره و وجدان قبول نمیکنه، ولی در مقابل اون طرف هم میگه وجدان رو قبول نمیکنه. این منطقی لازم داره این تنظیم بشه، چون اینا چون این گرایش رو دارن روح دین رو این میدونن، اونا اون گرایش رو دارن روح دین رو اون میدونن، اینها میگن اینا وجدان رو اینجوری
میدونن. خود این اشکال بر فطرت نیست، این اشکال در واقع مشترک الوروده. ما تو استدلال عقلی مگه اون برهان این فیلسوف استدلال رو برهانی میکنیم که مستدل برهان اقامه میکنیم؟ به این دلیل نمیشه که پس برهان به درد نمیخوره، چون هر دو دارن برهان اقامه میکنن، پس تکافر. خیلی خوب، اینجا منطقش رو تولید کنیم، اشکال نداره، اینجا هم باید منطقش رو تولید کنیم. ما که الان نمیگیم بالفعل الان فطرت
قیاسات ها و احوا، اینو میگه این قیاسات ها و احوا، ولی تو منطق تو قضیه عقلی میگه قیاسات ها و احوا یعنی چی؟ مقدم شیه تا مقدم شیه تالی چیه، زهرا چیه، کبرا چیه، حداقل چیه، دو این میشه حلش کرد، دو نمیشه حلش کرد.
نه میشه حل کرد، چون میفرمید که ببینید با منطق قواعد عقلیه رو مضبوط کردیم میشه، در فطرت هم بریم قواعد فطری تولید میکنیم مضبوط میکنیم. من که عرض میکنم الان بالفعل فطرت هم در حد عقل کاربرد داره، در حد نقل کاربرد داره، ولی میگیم همونطوری که زمانی نقلم قاعده نداشت ولی قاعده تولید شد، زمانی که فرض کلمات از حضرات معصوم سلام علیهم صادر میشد، مگه اصول داشتیم؟ اصول نداشتیم، هی به تدریج نیاز پیدا شد، به تدریج کار علمی شد، آرا تولید شد، قواعد تولید شد، تبدیل به علم شد، شده علم اصول. این هم همینطوره، یعنی همونطوری که هر کدوم از این منابع رو بفرمایید یه فرایند اینچنینی داشته دیگه، از زمانی که پذیرفته شده که آقا قطعا اینجوره، اول میگفتن آقا تنها منبع کتابه، تا حدی که خلیفه شما گوه آقا این اخبار از حسر از سور و سنت رو کنن از بین ببرید، چون ممکنه خلط شه با کتاب، اون حجت این حجت نیست، اون رأس قرآنیون بوده دیگه، یه فرقه یه قرآنیون. به هر حال خب یه معنیش این بود، این که خلیفه اینا را فارغ از این بزا جرأت کنه بگه اخبار رو هیچی حق نداره نقل کنه، سنتش که حق نداره نقل کنه، نابود کنید، این اقلش این است که این مقدار اثبات میکنه که معتقد بودند قرآن منحصر به فرد سند فرد. خب قاعده هم چندان نداشت، بعد پذیرفته شد که آقا سنت هم حجته، بعد زمان گذاشت پذیرفته شد عقل هم حجته. خب این فرایند داشته، هر کدوم از اینا وقتی حجت چون پذیرفته شد، حالا ابتدانا به صورت حجت هم پذیرفته نشد، یه سیری داشته دیگه. دلم میخواد اینجور بحثا، این همون بحثایی است که باید رفع از متن تاریخ در آورد. من راجع به بحث عقل بیشترم دارم از کردم، یه بحث مفصلی کردم. به هر حال اینو کار میبره همه اینا، یعنی هر کدوم از این منابع که امروزه کسی مگه میتونه تشکیک کنه که عقل حجته؟ کسی میتونه تشکیک کنه کتاب حجته؟ نه که بحث نمیشه، میشه، ممکنه هم احیانا هنوز هم هست، ولی در مجموع دیگه فعل جمله دیگه پذیرفته شده. خواهی از اول همینطور بود، از اول انقدر بود که میگفتن آقا از سنت رو نابود کنید، برای اینکه خلط میشه با حجت و لا حجت خلط میشه، برای چی میگفتن سنت رو نابود کنید؟ آنچنان نبود که این جنایت بود کرد، ولی آنچنان نبود که پذیرش تو جامعه نباشه، اینجور نبود که مردم هم جز سکوت کنن، پیدا بود که استدلالی که او کرده بود اون موقع مقبول بوده که آقا سنت اگر بمونه با کتاب خلط میشه، روی حجت لا حجت خلط میشه، بعدا برای مسلمان مشکل درست میشه. و الا یه تو در میده میگتون اونم حجته، چرا دارید از بین برید؟ مثل که ارتکازن اینجور بود یه کتاب تنها حجته. خب بعد سنت جا باز کرده، بعد عقل جا باز کرده، سایر ادله و منابعی که احیانا اهل سنت یا بعضی دیگر ممکن از سایر فرق داشته باشن مطرح شد. ما مرز بکنیم که اگر خوشبینانه یه مقدار همدلانه با فطرت مواجه شیم و بسا ما یه منبع دیگه رو تونیم تولید کنیم. سه تا مقاله بنده دارم تو این زمینه که همون فصلیست که در کتاب منطق فهمیدین آمده، باز یه بحث دیگه دارم در واقع فطرت چونان روش که ما فطرت تبدیل به روش کنیم، و نسبت فطرت و علوم انسانی یه بحث دیگه داریم که اصولا بدون لحظه فطرت تولید علوم انسانی اسلامی میسر نیست، چون نظریه فطرت موضوع علوم انسانی رو ایجاد میکنه. در اون نظریه فطرت موضوع علوم انسانی تولید میکنه، روش تولید میکنه و سایر ابزارها. در هر حال این هم یک بحثی است که در واقع فطرویت و دین میتونه یکی از مبادی باشه، و بلکه ترتیبا به نظر میرسه که میشود به اعتباری که بحث از منشأ دین هم هست، به عنوان حتی اول اصل و اول مبدا در سلسله اصول بتونه قرار بگیره. اصل دوم حقانیت مطلق دینه.
بخشید استاد، این بحث فطرت یک معرفت حضوریه نه اصولیه، یعنی یک معرفت درونیه. لذا ممکنه حجیتش حجیت فردی باشه نه جمعی، یعنی اون چیزی که من
این فرق میکنه شهودی نیست حضوری.
دو دو تا چهار تا های عقل میشه، دو دو تا چهار تایی رو حکم میکنه و قابل فهم هم هست. حالا فطرت هم دو دو تا چهار تا های رو
چون فطرت مشترکه با فرمش که میفرمون فرم میکنه. این که میگه فردی زمانی است که یافته شخصی باشه،
نه حجیت فردی،
یعنی اون نه حجیت حجیت فردی میگن به این دلیل میگن. اولا اصل این قضیه رو ما قبول نداریم که بگه ما مثلا اشراعات حجیت فردیه. حالا از فارغ از این قضیه، اونجا که میگن حجت برای دیگران نیست، چون میگن یافته شخصیه، شخصیه. فطرت شخصی نیست، فطرت همه انسان ها دارن. معرفت بین الاسانی تولید بکنه فطرت، در اشراق معرفت بین الاسانی تولید نمی کنه. عارف یه چیز دریافت بکنه بقیه اصلا حالیشون نیست، او دریافتش هم نمیتونه حتی منتقل کنه. اون الکله میگه من نمیتونه مثلا به شما، من گنگ خواب دیدم، من نمیتونست به شما منتقل کنم. نه تنها با هم افق نیستن، اصلا نمیتونه روابط بین الانسانی نمیتونه برقرار کنه. اما فطرت چون همه دارن مشترکه، مشکل نیست اونجا. یافته های فطری، یافته های انسانیست از سایر منابع، یعنی از کتاب سنت، از این جهت شاید مناسب تر باشه. برای اینکه حتی کافر هم اینو درک میکنه، کتاب و حجت چه قبول نداره، ولی به زبان فطرت باش حرف بزنی او میپذیره.
در مقام استدلال انکارش خیلی راحته، طرف میتونه نپذیره، جزء قضایای مسلمات هیچ وقت نمیتونه محصولش بکنیم.
کتاب هم انکارش خیلی آسونه، میلیاردها نفر تو کره زمین قرآن قبول نداره، این ملاک نمیشه. آقای مطهری بس خیلی خوبی داره راجبه تا این تعبیر پلورالیسم اون زمان مطرح نبوده، ولی یک قریب به این مفهوم رو مطرح میکنه که ما مؤمنین یا مسلمانان فطری داریم. اون برای کره زمین نه قرآن رو میشنسه، نه روایت رو، نه پیامبر ما رو دیده و قبول داره، اما تا حد زیادی حسب فطرتش مسلمون زندگی میکنه. و اگر از حکم فطرت سرباز نزنی، این مقدار پیش خدا حجت داره و در قیامت مصابه، خدا متعال میپذیرتش. این است که اگر ما هر کدوم از این رو مستقل ببینیم، همینطور برعکسش، کسی با اونچه از کتاب میفهمه التزام داره، پشتوا به فطرت و حکم عقل میزنه، در حد اون التزام به کتابش ثواب داره و مصابه، ولی نسبت به احکام دیگه ممکنه معاقب باشه. احکام سایر منابع معاقب باشه. این هر سوالی به نظر من و اشکالی بکنیم میشود توضیح داد که همین اشکالات نسبت به سایر منابع هم قابل تره. اونجا جواب پیدا کردیم، اونجا هم جوابش پیدا کنیم. این دلیل نمیشه اصلش رو کنار بذاریم.
میان میگن زبان قرآن بچه زبانیه، همه رو میگن آخر عقل و فطرت میمونه، در نهایت میگن زبان قرآن بین المللی زبان فطرته. یا مثلا نظرشون که فطرت عرض کنم به عنوان یک هست، فطرت در عقل نظری هم هست، یعنی این تلقی هم داره ولی تعریف بشه، یعنی فطرت نظری
قهران بله همینطوره. این که من از کردم چهار کار کرد داره، همون در واقع حکمت فطری و حکمت فطری و نظری، حکمت فطری و عملی هم تولید میشه. اون یه بخشی از کتاب علم دینی به فصلش به اصطلاح نظریه معرفت شناسی واقع‌گرای دینی من اسمش رو داشتم، اونجا من تبیین کردم مجاری معرفت، چون سپهر الهی کانون معرفته، کلن کانون و مبدع وجود حق تعالی است. علم هم از جنس انخه وجوده، پس از ساعت الهی باید صادر بشه و از مجاری مختلف میاد. بله هر مجرای فرایند خود شده میکنه. عقل یه فرایند داره، وحی که در قالب کتاب بعدا شکل میگیری یه فرایند داره، انبار که در قالب سنت بعدا شکل میگیره و در واقع حکمت حدیثی رو در واقع تولید میکنه، نقلی تولید میکنه، یه فرایند داره. اشراق همینطور، فطرت همینطور. خب اینه تفاوت هایی با هم داره. میشود من تصورم این است که اگر کار فنی بکنیم، من چند تا رساله تو این موضوعات هدایت کردم ولی اون مطلوبی که در ذهنم هست به دست نمیاد، چون دانشجو یا طلبه نمیتونه مطلب رو درست پیش ببره. ما مانو به من راهنما وقت کافی که نمیتونی بذاریم، باید مستقلن و رأسن کارش. یک کار مفصلی کردیم، فیش برداری مفصلی کردیم تو این موضوع، خیلی مفصله، مجالش رو خود بنده نداشتم. اگر میسر میبود ما میرفتیم به سمت این که این فیش ها رو ازش استفاده کنیم، چون فحص خوبی شده از آراء مختلف، از منابع، از علوم مختلف در مسئله فطرت که تبدیل کنیم به تحقیق. در حسابات معتقدم اگر با این رو کرد بریم سراغ فطرت، بسا ما به یک منبع جدید دست پیدا کنیم. در حسابات این اصل دوم حقانیت مطلق دین هست که در واقع خلاف و خطا در دین ابدا راه نداره. این هم بازی مبناست و پذیرفته باشیم و تمام بیشن بحثش روشنه. حقانیت دین مطلقا و عدم تطرق الخلاف و الخطا فیه ابدا، کما قال سبحانه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این هم بازی که اصل. اصل دیگری که به خاطر ندارم آیا این رو مطرح کردیم یا نه، بحث در واقع چون بر اساس فطرت، فطرت مندی، فطرت نمونی دین، فطرویت دین، از کردیم وله ها معطیاتون کثیره و سیعتی الالماه الى اکثر ها من خلال بنود قابلا. بندهای پایین بعضیش در واقع به نحوی برایند فطری بودن هم هست. یکی از برایندهای فطری بودن جهانی شدن دین میشه، چون اون چه منشأ دین گرایی و دین ورزی است فطرت که همه دارن، پس دین که فطری است میتونه همگانی باشه. دین اختصاص به قومی دون قومی، احیانا اقلیمی دون اقلیمی نخواهد داشت. این به لحاظ ثبوتی میشه این رو تصویر کرد که سر جهانی بودن دین که همه عباد و بلاد رو پوشش میده این است که فطری است، چون پایگاهش جهانی است
و همه سطوح رو چون عقل مقبسه یه سیحی هم که بود میشه فطری باشه برای همه سطوح در همه مقاطع،
گسترش بیشتره، دایره نفوذش و تأثیرش بیشتر از عقل احیانا. در هر حال این خواستم اشاره کنم که از کردیم در بندهای بعدی با آثار فطرت میشه اشاره کرد. بعضی از این اصول خود در واقع به نحوی مفتنی بر همون پذیرش فطرویت دین و در این حال هم اثباتن هم همینطور بوده در آیات فراوان، روایات فراوان راجع به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم خصوصا این موضوع مورد تایید قرار گرفته. انبیاء اولوالعزم که انبیاء قومی نبودن، اختصاص به یک قومی داشته باشن در یک منطقه، اونا رسالتشون جهانی بوده و پیامبر اعظم هم صلوات الله و سلام علیه اجمعین چون این بوده.
همه پیامبران اولوالعزم جهانی بودن؟
بله، قومی نبودن، محدود نبودن، چون شریعت آوردن، شریعت قبل رو نقض کردن، یعنی هر اون چه در کره زمین شریعت بوده اون نقض شده، اونجور نبوده که توی این منطقه نقض شده در منطقه دیگه پیغمبر دیگه ادامه بده.
اونها هم چون فطری بودن یا اینکه
قهرن عموماً ادیان تو وحیانی و توحیدی که فطری هستن، عموماً عموماً فطری هستن. متعظم این است که از این جهت که در واقع شریعتی نسخ میشه، شریعت دیگری میاد، از این جهت فراگیر و سراسری نسخ میشه، در یه منطقه خاص نسخ نمیشه در منطقه دیگه بمونه، پس لزوماً باید جهانی باشه.
لازمش این بوده که در همون زمان به سراسر دنیا ابلاغ بشه، از طرف نسخ بشه، از طرف ابلاغ هم نشده.
بله، حالا این که به سراسر جهان ابلاغ بشود، شده نشده، یا مخصوصا در ادوار مختلف تاریخ وضعیت چگونه بوده، این خب یه بحث مهمی است و بعضی آیات که صراحت داره در این که هیچ امتی نبوده که نظیری ما براش نفرستده باشیم، و اگر همین رو نظیر رو اینجوری نبی بگیریم، بعضی پرسش ممکن مطرح شه که بگن مثلا فرض کنید که در روم کدوم پیغمبر ظهور کرد، در یونان کدوم پیامبر ظهور کرد، بعضی از مناطق جهان، غرب جهان ما سراغ نداریم پیامبری ظهور کرده باشه، و پیامبران همه شرقی هم، و مسیحی ها، یهودی های اروپا و آمریکا همه پیامبرشون عیسای شرقی است، موسای شرقی است، اینا از خاورمیانه رفتن، خاورمیانه تقریبا کانون ظهور انبیاست. بعضی از مناطق جهان که امروز مهمن و ممکنه بپرسیم که عجب یه همچین منطقه به این بزرگی پیامبر در ظهور نکرده، بخش های مهمی از جهان مکشوف نبوده و در واقع زیستگاه انسانی نبوده، و حتی جایی مثل امریکا که اصلا 400 سال از کشفشون میگذره مردم بومی داشته اونجا، ولی معلوم نیست این مردم بومی اونجا خیلی تاریخی بوده باشن، و کانادا، نمیدونم استرالیا، خیلی از مناطق آباد امروز جهان زمانی خالی از سکنه بوده، و قهرن مناطقی به اصطلاح مسکونی بوده در کره زمین که در دست اصلا اونا بودن بیا، و شاهدش هم همیست ملازم کنه. بالاخره همین اروپا دین مسیح رو پذیرفتن، بالاخره باز بهشون رسیده، ابلاغ شده، دسترسی پیدا کردن، و به حدی که در اون فاصله کم مسیحیت کل غرب رو گرفته، در مقابل اسلام میستادن، جنگ های واقع شد بین اسلام خاورمیانه‌ای و مسیحیت اروپایی رومی. این که به هر حال مناطقی از جهان خالی از سکنه بوده که اگر احیانا سکنه می داشت بسا پیام انبیا در اون شرایط نمی رسید.
درباره ارسطو از پیغمبر سوال می پرسن که نظرش مراجع به ارسطو چی بود؟ ارسطو فلیس رسول خدا
ظاهرا
میفرماد پیامبری بود در
میان
قوم خودش.
بله، بعضی از معاصرین هم آیت الله حسن زاده عبد الله و آفاه، ایشون هم همجور میگن اینا جز انبیا میدونشون، خدا حسابشون شم میدن. حالا علی حال میخوام عرض کنم که اگر نظیر رو معنی نبی وحیانی مصطلح بگیریم این توضیحات رو باید بدیم، ولی معلوم نیست نظیر منحصر باشد در نبی، بالاخره خداوند سایر حجج را هم در اختیار انسان قرار داده دیگه، یکی از حجج حجت نقلی و وحیانی است یا وحی تشریعی است در واقع. اما وحی تعریفی در اختیار همه بوده، عقل در اختیار همه بوده، فطرت در اختیار همه بوده، منابع دیگر در دسترس بشر بوده. ضمنی که منطقه و نواحی مسکون جهان عملا تاریخ داره نشون میده و الان هم داریم مشاهده میکنیم که دسترسی به تعالیم انبیا پیدا کردند و مسیحیت در غرب عالم بیشترین طرفدار رو داره تا در شرق عالم که مطلب و به اصطلاح محل ظهورش بوده.
اصلا میتونیم اینجوری بگیم که پیامبران ترویجی مطلع میشدن دیگه از طریق وحی، مطلع میشدن که پیامبر مثلا اولوالعزم جدید اومد، اونا ترویجشون در حد محدوده خودشون بود، این منافاتی نداره بلایی که دسترسی هم نباشه و مشکلی هم.
نه، حالا بس بستر این است که پیامبران صاحب شریعت همه در شرق و خاورمیانه ظهور کردن. بله، انبیاء مبلغ و مروج که فراوان بودن در یه مقطعی چند صد نبی که رابطه انبائی با ساحت الهی داشتن، اما شریعت پیامبر العزم دوری خودشون رو ترویج میکردن و تبلیغ میکردن.
میتونستن مطلع بشن از شریعت جدید از طریق وحی؟
بله دیگه، از کنم دیگه، تاریخ خود تاریخ هم داره نشون میده که اتفاق افتاده، یعنی اینطور نیست که از کنم منطقه غرب عالم امروز دین نداشته باشه. حالا اینکه به دینی گرویدند و بر همون دین هم باقی موندن، دین بعدی رو نپذیرفتن، خب این مشکل خودشون رو، اما به هر حال اینا دسترسی به تعالی انبیا پیدا کردن دیگه. بحث دیگه از صورت که بحث مثلا خلود شریعت که راجع به خاتمیت هست، زمین که خالدیت شریعت علل اطلاق یا دین و علل اطلاق میتوان ترک کرد، یعنی دین عمد نداره مطلقا. اینجوریه که بگیم بشر زمانی پیش میاد که دیگه از دین بی‌نیاز میشه، عقلش انقدر رشد میکنه که به دین دیگه احتیاج نداره، چون این نیست. یعنی وقتی بحث خلود مطرح میشه دو وجهی باید بحث کرد، یکی این که ذات دین همواره با انسان هست، همزاد انسان بوده و تا آخر حیات انسان هم همراه او هست. مفهوم دیگرش هم تایید خاتمیت، که به هر حال دین خاتم شریعتش ابدیست، دین اون به اصطلاح حیث فطری بودنش ابدیه و به اعتبار در واقع عقاید و اساس دین، ولی به حیث شریعت هم دین خاتم و شریعت خاتم ابدیست و حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه صلی الله علیه و سلم و حرام و حرام ابدا الی یوم القیامه لا یکون و غیره و لا یجیع و غیره. نه دین دیگه میاد، نه این تبدیل میشه و نه دیگه دین دیگه میاد دیگه. لا یکون و غیره و لا یجیع و غیره. دیگه نه این آنچنان میشه که دین تحریف شه و زائل شه از بین بره و نه جایگزین پیدا میکنه که دین دیگری بیاد و از نو دین جدید بیاد، چون اتفاقی نمیفته. و کسی هم اگر چنین کنه پذیرفته نیست، بدعت حرامه. لا یکون غیره و لا یجیع غیره اشاره به بدعت هم داره، بعد همین سنت و همین دین باید بماند. ولذا ذیل این حدیث که موسی علیه السلام فرمودن، بعد بفرمون که قال علی علیه السلام ما احد ابتدع بدعتا الا ترک بها سنتا. بدعت ممنوع، برای این که بدعت بیاد با سنتی بره کنار، جایگزین سنتی بشود و این حرام. کمال دین هم ظاهران از اصولی است که پیشتر فکر کنم مطرح کردیم، چون من ترتیبا رو تغییر دادم.
کمال دین کامل بودنش
نه تکاملش. بله، کمالش دین کامل است. دین در مقام متن دین، اون که اندالله هست، اندالله الدین، اندالله الاسلام. دین ذاتش متغیر نیست، ولی مقام ابلاغش چرا؟ مقام ابلاغ و تلقیش تکاملیه، به این معنا که اینطور نیست که اولین دین همه داده های دین رو یک جا به بشریت و روزگار منتقل کرده باشه. در حد نیاز از گزاره‌ها و آموزه‌های دینی به اقتضاء زمان ابلاغ شده و در دسترس بشر قرار گرفته. در مقام ابلاغ چرا تدریجی و تکاملی، در مقام تلقی و عمل هم همینطور. ولذا در مقام ابلاغ پاره‌ای از احکام در شریعت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم ابلاغ شده، یعنی به ساحت ارضی آمده، ولی در نزد معصوم محفوظ تا فرج. و داریم احکامی که به رغم که پیامبر آورده است، خداوند به پیامبرش ابلاغ کرده و به انسان منتقل شده، اما در مقام اجرا و تطبیق شرایط و ظروفش فرا نرسیده و اینها در عهد فرج از ناحیه از توجس عملی علنی و مثلا اجرایی میشه، تطبیق داده میشه. لحاظه اصل دین تطور نداره، اما مقام ابلاغش تدریجیه، مقام اعمالش هم تدریجیه. کمال دین رو هم دو جور میشود تفسیر کرد. گاهی گفته میشود که چون دین تبیان کل شیء، تبیان لکل شیء، پس همه چیز در دین هست. هر مطلب جزئی که فکر کنید مربوط و غیر مربوط به دین، این چون تبیان لکل شیء اطلاق داره دیگه، لکل شیء، لکل شیء یعنی کل شیء دیگه، همه چیز. بله، رحمت من علی یابسن. این در واقع یک تلقیه که بگیم آقا در قرآن کریم چون تبیان لکل شیء گفته که فلان سنگ در فلان جا این رنگیه، مثلا چون کل شیء دیگه ولو جزئی باشه. یک تلقی این است که نخیر، بگیم کمال دین به اقتضاء شأن دین. بالاخره شأن دین و غایت دین چیه؟ به تناسب او دیگه، چون مسئله که به حوزه دین ربطی نداره و گاهی اصلا ارزش نداره که دین به او پرداخته باشه، دین در واقع حاوی اون نیست. و به همین جهت مرتبه نوشتم کمال الدین و تمامیته وفق غایته و شأنه و دوره الهدای، اون نقش هدایتی دین ملاک کمال دینه. ولی اون نظر اول رو هم میشه توجیه کرد.
معنای
لغوی
دین چیه؟
معانی مختلف داره دیگه. حالا اون که مفهوم اصطلاحی دینه همین است که به اصطلاح مجموعه اون دستگاه معرفت معیشتی که از ساحت الهی ابلاغ و الهام میشه و تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی بشر در گروان است. اینو هم میگیم دین. این اصطلاحا اینو میگیم. حالا معانی مختلف لغوی داره دیگه، به عنوان جزا، به عنوان طریق، به عنوان به اصطلاح گدار و همون شریعت، شریعه به اصطلاح معانی مختلف لغوی داره. ولی معنای اصطلاحیش رو تاریخ مختلفی که هست ما فی جمله اینجور که هست کردم تعریف میکنیم دین رو. در هر حال اون نظر اول رو که تصور میشه یک نظر افراطی است در مقابل نظر اعتدالی و نظر تفریطی. نظر تفریطی این است که آقا دین یه مش آموزه‌های اخلاقی و فردی و محدود در تنظیم رابطه عبادی بین عبد و رب. نظر میانی این است که اون چه مقتضای هدایت بشر باشد در دین باید آمده باشه. نظر ظاهرا افراطی این است که نه، همه چیز در هر اون چه از لطف و یابس در عالم باشه در قرآن آمده، قرآن تبیان لکل شیء. این رو اگر کسی معتقد باشه باید اینجور توجیه کرد که ما از قرآن یه حد از فهمو داریم، تعبیری قرآن، فهم قرآن که متن وحیه، فهم زو مراتبه و به نحو تشکیکی انسان ها با قرآن مواجه میشن و دریافت میکنن، هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ اشخاص و در واقع نسل ها تعبیری، و به لحاظ شؤون اشخاص. اینا میتونه معرفت به قرآن متفاوت باشه، به این معنی که در مثلا صدر اسلام، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، اونچه از قرآن فهم میکردن با اونچه در قرن سیزدهم و چهاردهم فهم میشه واقعا در یه سطح قطعا فهم مفسرین متأخر عمیق‌تر و وسیع‌تر از مفسرین قبلی است، هم به اقتضای اینکه اونچه که اونا دریافتن اینا فرا میگیرن و هم تحول عقل، تحول شرایط، به اصطلاح نشانه های فهم و ابزارهای درک متن امثال اینو توسعه پیدا کرده. علومی که پیشرفت خود این علوم شده پایه برای فهم قرآن، و همینطور پیش میریم پیوسته فهممون از قرآن بیشتر میشه. به لحاظ تاریخی سیر فهم از قرآن تکاملی است. یه روایت جالبی از موسی علیه السلام داریم که ایشون فرمان که قرآن کریم همینه، قرآن پایان ناپذیر معناش و پیوسته با هر نسلی حرف جدید داره بزنه و تفسیر جدید لازم داره. این از حیث اینکه عصر متحول میشه. به لحاظ احیانا در عرضم در یک عهد، خب بنده طلبی یه مقدار قرآن میفهمم، علوم طباطبایی تو دیگه میفهمه، در یه روزگار زندگی میکنیم، ولی فهم بنده و فهم علوم طباطبایی که نمیتون در یه ساعت باشه. چنان که معصوم و غیر معصوم با قرآن طوری برخورد میکنن، لا یمسوه الا المطهرون، و میزان طهارت معصوم که طهارت محضه تا میزان طهارت یک فقیه عادل و تا و متقی و میزان طهارت یک طلبی یا فرد عادی، حتی یک کافر، یک کافر ممکنه تفسیر قرآن بنویسه که میمیزن. خب معلومه که فهم این افراد حسب مراتبشون خواهد بود. اگر اینجور فرض کنیم، اون موقع خواهیم گفت که بله، تبیانا لکل شی برای امیرالمؤمنین علیه السلام، نه برای بنده. تبیانا لکل شی برای رسول خدا، نه برای افراد عادی. و این اختصاص به قرآن هم نداره، اختصاص به کتاب نداره، سایر مجاری معرفت هم همینطوره. مثلا میزان فهم عقلی من و ابن سینا یکیه، من و الالمتوتوی یکیه. میزان استخدام عقل توسط امیرالمومنین علیه السلام با ابن سینا برابره. امیرالمومنین عقل رو هم بسیار بسیار فراتر و بلکه قیاس ناپذیره حد کاربستش با مثلا ابن سینا.
یعنی تو همه این آبشخورهای معرفت از
سرچشمه میگیره و مشوب نیست. عقل معصوم مشوب نیست، فقط نیست که بگیم که در مقام تلقی وحی مشروب نیست، مثلا عقلش اشتباه میکنه، نه عقلش هم اشتباه نمیکنه، عقلش هم معصومه. و در فطرت هم همین حرف ما میزنیم که در فطرت هم فطرت معصوم زلاله، در چه تو اون نظریه معرفت شناسی واقع‌گرای دینی با این جنبندی رو عرض کردیم که معصوم اگر تنها به یکی از این مجاری دست می داشت، دست داشته باشد، همه معرفت و حقیقت رو می کشف کنه، تمام حقایق رو فقط از قرآن می تونه کشف کنه، تمام حقایق رو فقط از عقل خیش می تونه کشف کنه، تمام حقایق رو فقط از به اتکای فطرت می تونه کشف کنه. و این چندگانگی مجاری به اصطلاح کاربرد امتزاجی منابع، به تعبیر فارسی ما اصطلاح رو ترک کردیم، تقریبا خیلی هم پذیرفتن و کتاب ادبیاتشون بیارن، فهم دین آمیخت ساختگانه. یک ساخت درامیخته داره. این برای انسان عادیه، یعنی من انسان عادی باید هم کتاب رو، هم سنت رو، هم عقل رو و هم فطرت رو و هر اون چی که موجه و حجت باشد، معتبر باشد از نظر ساعت الهی، همه رو توامن باید بکار ببرم تا بتونم همه حقایق رو کشف کنم و در کسر و انکسار بین این مجاری من بتونم حقیقت رو پیدا کنم. اما معصوم احتیاج نداره، معصوم فقط کتاب در اختیارش باشه کافیشه، فقط به اتکا عقلش عمل کنه کافیه. اما ما نمیتونیم، ما عقلمون کفایت نمی کنه، همطور که عقلمون کفایت نمی کنه فطرتمون کفایت نمی کنه، مشوبه. و همونطور که عقل ما کفایت نمی کنه کتاب هم برای ما کفایت نمی کنه. غیر معصوم نمیتونه بگه کفانا کتاب الله، برای اینکه غیر معصوم از کتاب همه حقیقت رو نمیتونه کشف کنه، یه حدی فهم داره، یه حدی میتونه از قرآن استفاده کنه. و همینطور همه حقایق رو نمیشه از سنت ما کشف کنیم، اما امیرالمومنین از سنت رسول خدا همه حقایق رو میتونه کشف کنه. لذا در مقام تولید معرفت، تحصیل معرفت، باید بگیم تدریجی، زومراتبی و تشکیکی است. تدریجی و تشکیکی است تولید معرفت دینی. در واقع معرفت دینی تکاملی است، تطورش تکاملی است، قهقرائی نیست، ارتقائیه. این آقایون گاهی میگن در واقع قهقرائی رفت و برگشتیه، نه اینجوری نیست. بله در موارد ممکنه یه فقیه، یک حکیمی، یک مفصلی، متقدم مطلب درست فهمیدشون فرقی بعدی بده اشتباه کنی، این میشه. در کلان، در کل فرایند تکاملی است، فرایند ارتقایی است، هرگز ارتقایی قهقرایی و بازگشتی نیست و پیوسته از دین فهمی بهتری به دست میاد و وسیع‌تر و عمیق‌تری به دست میاد. این است که وقتی میگیم در واقع کمال، هم داریم کمال مقام ثبوت رو میگیم، ذات دین کامل است، هم کمال مقام اثبات به لحاظ معرفت شناختی رو میگیم.
خیلی قابل اثبات هست رو این که داره پیوسته بیشتر فهمیده میشه. یعنی مثلا میگم تو دریافت معرفتی میگم مثلا آقای بازی رفت، کسی بازی نشد، در من دانتا بیرفت همه شکل دو میگم کسی علامه نشد، مثلا کسی تا حالا کنون رو صدرا نشد، مثلا این حرف در من گرفته میشه نشده، مثلا دیگه فقهای هم الانی همه شاگردانش این پنسلی نیستن، مثلا این حرف تو همه این گفته میشه کور خارج نصیب در کلام. مثلا
اینجور که نیست، حالا یه مقدار تعارف، یه مقدار تسامح، یه مقدار تواضع. بله واقعش این است که شما بیایید جواهر رو بذارید بغل مبسوط شیخ، شیخ مؤسس حوزه نجف، شیخ انقلابگر فقه، که واقعا شیخ نقطه عطف تاریخ فقه شیعه است دیگه، اصلا یه مرتبه ورق و برگردون تو فقه، فقه حدیثی فقه غالب بود دیگه، خودشون هم کتاباش فقه حدیثیه. یه مرتبه وقتی آمد نجف و اون مبسوط با اون فلسفی که تو مقدمش میگه نوشت، مثلا فقه زیر رو شد، دگرگون شد. من حالا اینجا یه خاطری هم از بکنیم، یادی از مرحوم آقای هاشمی هم بشه رضی الله تعالی علیه. ایشون برای افتتاح، برای رونمایی دارالمعارف فقهشون، استادانی که بودشون دعوت کردن ما صحبت کنیم. در این حال و همزمان آیت الله صافی را هم چون تقاضا کردن تشکر بودن صحبت هم فرمودن. اونجا من همین بحث رو ترک کردم، نه اون بحث فرایندی رو، بلکه این که به هر حال فقه تو بحث ادوار فقه بود و چون مقدمه دارالمعارف فقه یه ادواری پیشنهاد دادن اون رو نقد کردم و وقتی به این روی بحث ایستادم مسئله نقش شیخ، خیلی آقای صافی خوشش اومد، خیلی خیلی صلاح استقبال کرد که واقعا مرحوم شیخ انقلاب کرد در فقه اصولا، یعنی فقه عقلی و اجتهادی با مبسوط به یه معنا می شود گفت، فقه عقلی اجتهادی مستقل شیعه. میگید ما ابن عقیل و اینا رو داریم، ولی ابن عقیل و اینا تا حدی متأثر از اهل سنت فقه شد، چون سنی هم بودن شیعه شدن، در واقع متأثر از فقه سنی، اما مبسوط فقه شیعه نامه. خب شیخ مای عظمت واقعا انصاف بدیم فقه مبسوط رو بغل جواهر بذاریم که هر دو مبسوطن دیگه، بخیر جواهر هم صاحب جواهر اومد یه فقه مبسوط نوشت بغل هم بگذاریم واقعا در یک کلاس هم اصلا اینجور نیست. همینطور راجع بزرگان دیگه همین مولا صدرا رو شما بفرمید و هم مولا صدرا رو بذاریم کنار ابن سینا، بذاریم کنار فارابی، بذاریم کنار شیخ اشراق، چطور هست واقعا؟ بازی خاطره بگیم تو دانشکده فلسفه دانشگاه یونان من یه سخنرانی داشتم که بعدا به نون گفتمان فلسفه نو صدرایی منتشر شد، بعضی شاید چنگی بشود از من مرموهای جعفری از من تعالی علی تشبول دادن اونجا یه سال هم دانشگاه صحبت کرده بودم، اومد گفت من رفتم اونجا صحبت کردم گفتم بهشون که شما یونانی ها قدر فلسفتون نمیدونید، ما وامدار شما این ارسطو افلاطون، من تو خیابونای شما میادین شما یه جا یه مجسمه ارسطو افلاطون ندیدم، در حالی که ما از شما فلسفه رو گرفتیم شما دیگه فلسفه ندارید. من سال بعدش تصادفا رفتم تو دانشگاه صحبت کردم عکسشون از کردم از کردم که ادوار عقلانیت اسلامی رو توضیح دادم و عقلانیت معاصر که ما اصلا اون موقع عنوان همین نوصدرایی رو اصطلاح کرده بودیم، گفتم الان یک مکتبی به نام مکتب نوصدرایی تو ایران ظهور کرده و هست، مختصری ویژگی‌هایی رو توضیح دادم و عرض کردم که حکمت صدرایی و نوصدرایی رو الان ارسطو اگه زنده شه باید بیاد زانو بزنه یاد بگیره، اینجوری که فکر کنیم ارسطو الان اسفار رو میتونه بفهمه، نمیخوام بگم اصلا نمیفهمه ولی قطعا احتیاج به آموزش داره، اینجوریه که فکر کنیم حالا چون ارسطو مقدم بوده با سوادتر بوده، نه خیلی طوری نیست، البته در نبوغش از نوابغ بشر هم دیگه ما دیگه واقعا قله های نبوغ بشریت هم در اینجوریش بحثی نیست واقعا نوابغ هست، ولی بالاخره زمان گذشته و مرسد را ظهور کرده. علت این که میگن هم تعارفات هم یه واقعیت های خارجی و تاریخیه، از موانع رشد علم خود این قلدان همینایی که محرک تاریخ علمند همینایی که نقطه عطفن از حیث دیگه تبدیل میشن به ترمز، یعنی عظمت مولا صدرا تو این 300-400 سال همه رو گرفته که جرأت نمی‌کنه عبور کنه ازش، همه حاشیه و تعلیقه و شعر میزنن، عظمت ابن سینا اجازه نمیده، البته در این حال عظمت واقعیه، عظمت واقعی است. در این حال هم خب آداب اخلاقی دیگه بالاخره یک از سنن خوب علمی ما همین تعلیقه و حاشیه نگاریه که ما میخوام بگیم ببینید ما ارزش کار شما رو میدونیم، جواهر 42 جلدیه ولی متن اصل 2 جلد شرایعه، چون میگه این ساختاری که مرحوم علامه حلی در فقه ایجاد کرده این به سادگی نمیشه ازش عبور کرد، این قلم این کلمات انقدر منقح انقدر دقیق، واژه‌ها همه دقیق به کار رفته، این علامه حلی واقعا ببخشید محقق حلی آمده کلمه رو چیده توی شرایع، به سادگی نمیشه ازش عبور کرد و حفظ این حریم یک اخلاق علمی تو شیعه و بزرگان دیگه هم تو اهل سنت هم جهت رعایت میشه. حالا میخوام عرض کنم که مقام در واقع معرفت و مقام ثبوت اثبات دین خب استکمالی تکاملیه ولی مقام ثبوت کمالیه،
این تکامل معرفت دینی آیا این امکان وجود داره که این معرفت های جدیدی که ایجاد میشه یه جورایی به اصل دین ضربه هم بزنه؟ اصلا چجوری میشه فهمید که اصل دین که یه چیز ثابته علت ابده؟ چون ما همش با معرفت‌های دینی سر و کار داریم، اصل دین رو که خیلی شاید قابل فهم نیست و حالا به دست نیاوردیم نمیدونم چه عبارتی به کار ببرم، ولی این معرفت‌های دینی آیا ممکن است که به اصل دین هم ضربه بزنه؟
اصل دین که متأثر نمیشه، این حرف در واقع بعضی از معاصرین یعنی از غربی ها بیشتر مطرح میکنن که معرفت رو یعنی یک نوع گرایش نوکانتیه که بگیم ما که به واقع دسترسی نداریم. به واقع دسترسی نداریم یعنی یه بار میگیم انطباق معرفت با حقیقت رو مطمئن نیستیم، یه وقت میگیم به واقع دست نداریم یعنی اصلا معرفت ممکن نیست. هر اون چه از معرفت به دست آوردیم لا معرفته. این در واقع کانتو حرف کانتو نوکانتیا به این جا منتهی میشه. نه ما اینجوریست که به واقع معرفت دسترسی نداشته باشیم، اینجوری نیست. ما از طرق قطعی و مطمئن که حرکت میکنیم به واقع دین دست پیدا میکنیم، ولیکن قبول داریم که یه جای خطا میکنیم. این غیر از آن است که بگیم واقع دین که شکار کسی نمیشه، در دسترس ما نیست.
اینتون انتباق ما دچار خطا میشیم؟
ممکنه، اونم احتماله. یقین نداریم که این گزاره ما خطاست. ما میدونیم طرقی داریم برای دسترسی به ساحت الهی، شریعت الهی، خدا متعال حکیم، خالق این انسان، مبدا معرفت، مبدا وجود، راههای رو حجت قلم قرار داده، منابع و مجاری رو در اختیار بشر قرار داده که با واقعیت و با حقایق تماس بگیره. یکی از حقایق هم دینه، همطور که راجع به طبیعت هم میتونه معرفت ما به خطا برود، راجع به شریعت هم میتونه معرفت ما به خطا رفته باشه، میتونه به خطا رفته باشه، نه اینکه دسترسی نداریم و خطا است. میتواند خطا شروع باشه، بعد ممکنه کشف خطا کردیم.
آخه تو طبیعت شاید ابزارهای سنجشی ما داریم.
خب اونجا هم داریم، اونجا هم بالاخره وقتی یه مرتبه
سنجش هم باز ما فهمیدیم.
صحابه پا میشه میاد میره در محضر معصوم، میخوام بگم روش هایی که معلومش که میشه در محضر معصوم، یا من عقایدمو میگم شما بفهمید درست یعنی چی.
اون
معصوم
حاضره ولی الان اون ابزار
نه، میخوام بگم هست، پس هست. اجمالا بپذیریم که روش هایی برای سنجش معرفت سر و از ناسر وجود داره. حالا من که عرض کردم اجمالا اینو باید بپذیریم که رو مسئله سنجش معرفت کار کم کردیم، این هست. ولی که میدونیم احکام قطعی عقل داریم، متواترات داریم، نصوص قرآنی داریم، اینا مطمئنن ما رو به واقع دین میرسونن. زنون معتبره هم غالبا به واقع ثابت میکنن، ولی نمیدونیم چه مقدار. اما این نیست که چون زن است همیشه خطاست، زمانی که شک هم خطا نیست همیشه تا برسه به زن. ولی خب میدونیم که طرق زنی میتونه به خطا رفته باشد. شاره وقت کار ما راحت کرده، گفته خیلی خوب، من بیش از این از سونه میخوام.
که الان مثلا این دفعه یه مالیات در ارزش افزوده فلان چیز بستن، میگه برش میگن یه این دوره مجلس که تو 4 روز دیگه چیزی که حاصل میکنه رو نمیتونم بگم قانون عوض میشه، یا وقتی میگه آقا ما این استنباط کردن 4 روز که عوض میشه، همین تجربه است، همین تکامل، همین تغییر از تقدس رو از متون میگیره، تقدس رو از نهادهای اثبات کنندهش میگیره، یا افراد رو التزامشون رو به این موجود استنباطی کم میکنه. این یه مقدار این مسئله داره، همون عبارتی خطری که با قانونهای تغییر پذیر ایجاد میشه نسبت به اون چه الزام و التزام نسبت بهش کم میشه، تقدس یا اهمیت نسبت به اون کم میشه. با متن دیدم این صورت میگیره، این نظریه تکامل تعدیلی باید بشه، تفاوتش با قبض و بست باید سروش باید مطرح بشه.
قبض و بست داریم که شناور معرفت قبض و بست
داریم
نه، قبض و بست نظریه هرمنوتیکی مفسر مداره، میگه آقا ما اصلا با واقع متن و مراد متکلم و اینا کاری نداریم، این مفسره که حالا اینا رو تو مشوش حرف میزنن، گاهی میخوام میگن متن اصالت داره، گاهی میخوام میگن مفسر اصالت داره، ولی اون چون مسلمه نیت ماتن و مؤلف رو میگن قابل کشف نیست. بعد میگه معرفت شناوره، قبض و بست پیدا میکنه به این معنا که ما علت دوام کج میشد و مج میشد، گاهی قبض گاهی بسته، ولی ما میگیم که نخیر بسته. اینجور نیست که بگیم ما فهممون حالت ادواری داره، در یه مقطعی خوب میفهمیم بعد یه مقطعی بعد فهمیدیم دوباره برمیگردیم خوب میفهمیم. حتیشون خوب و بد و اینا آیون خوب و بد یا حق و باطل رو که مطرح نمی کنه، اونو میگن اصلا ما حق و باطلی معنی نداره. معرفت چیز ما به دست آوردیم و چون تحت تأثیر 1001 عامل غیر ارادیه و مجهوله، حتی ما اصلا نمی شناسیم که تحت تأثیر اون هستیم، اصلا معرفت که به دست میاد غیر از دینه.
یعنی مثلا میگن که شما مثلا با این نهاد که برخورد میکنند میگن آقا هیچ کس نمیتونه مطلق خویی کنه، شما اهل دین چرا انقدر مطلق خویی و اینا میکنید؟ علم اینجوری نیست که بشه توش اینجوری کلی کلی مطلق خویی کرد. علم همجوری گذاره گذاره است، میگن میتونه تحلیل کنه این تفاوت داشته باشه یا عوض شه. مثلا اینجوری تو حالا این نظریه شما حرف اونا رو تقویت میکنه، تکامل پذیری
گفت که نه تکامل پذیری است کردم اونا، ما میگیم یه فرآیند طولی داره، هی به واقع دین نزدیک میشه. تکامل پذیری مفهوم میشه هرچی جلو میریم بیشتر و بهتر میفهمیم دین رو. نظرید اون تطور پذیری داره تکامل پذیریه. ما میگیم اینم تطور، هفت جور تطور میتونه اتفاق بیفته در فهم دین، ولی ما تطور گفتیم ارتقایی رو قبول داریم. بله متطور میشه فهم من از فهم با فهم قبلی فرق میکنه، اما فهم من مبتنی بر فهم قبلی است و رو شانه او ایستادم و دارم میرم جلو. فهم من کاملتره از کردم که جواهر رو با مقصود نمیشه مقایسه کرد، اما این به معنی است که مقصود باطله، بلکه جواهر تکامل مقصوده. اینو داریم عرض میکنیم.
اونا هم یه حرف دیگری بزنه
در صورت که تعارض و تناقض نباشه، بله، یا حرف جدید بزنه یا حرف متفاوت بزنه، ولی متفاوتی که در تعارض نیست. اما بله اگر تعارض شد خب یکیش دیگه درسته. اون آقایون میگن که متن قرائت پذیره، متن معنی متعین نداره که شما دنبالش کش کنیم. قرائت پذیر ذاتاً متن قرائت پذیر، قرائت پذیر یعنی فاقد معنی متعینه، که الا و لابد معنیش اینه اونو پیدا کنیم. نه همچی چیز وجود نداره، معنی متعین نداره. سریعا میگن بلکه به تعبیر همین آقای سروش میگه که متن گرسنه معناست، باید مفسر معنی تو دهن متن بگذاره، خود اون هیچی نداره برای گفتن. من خوشایندها و پیشپذیرفته ها و انگاره هامو تحمیل میکنم بر متن، همیشه تفسیر و رأی اتفاق میفته. خب این کجا؟ تا این مطلب که بگیم آقا بله ما قبول داریم عوامل بیرون تأثیر میگذارن، اما عوامل بیرونی قابل مدیریت هن. اما بسیاری از عوامل بیرونی اتفاقا باید تأثیر بگذارن، اگه تأثیر بذارن خوب میفهمیم. شما اگر علم پیشرفت کنه، یه روزی اگر کسی از قرآن هم تا مثلا هیئت بطلمی روسی میفهمید، حالا علم پیشرفت کرده باشه و فیزیک جدید آمده باشه به صحنه و شما یه برداشتی مناسب از مثلا کیهانشناسی داشته باشه، بعد بری سراغ قرآن، قرآن رو بهتر میفهمید، واقع بیناتر قرآن فهم میکنید. چه ایرادی داره که ما حقایقی رو از بیرون قرآن، از بیرون روند مواجهمون با متن دینی دریافت کنیم که اونجا به کار بیاد؟
مثلا قرآن کدوم هیئت رو واقعا داره بیان
میکنه؟ سوالی داره. قرآن اون چه که واقعیه، من معرفت من میتونه خطا باشه، بله من خطا کرده بودم، خیال میکردم بطلمیوسی است، ولی بعدا معلوم شد که علم معلوم کرد اینجور نیست. یا البته ما کم داریم توی علمامون مفسرینمون که مثلا قرآن رو بطلمیوسی تفسیر کنن،
ولی بله
فرض، بله فرض به فرض میده اگر چون این چیز باشه، خب مثل مواردی که ممکنه خطا کرده باشه تو فقه هم همین اتفاق میتونه بیفته، از قرآن از آیه چیزی فهم کرده باشیم بعد هم همیشه اشتباه کردیم. ما که الان ما که مخطعه ایم قبول داریم خطا ممکن است، اونا میگن نه خطا لازم است، خیلی فرق میکنه. اون میگه خطا روشمنده، خطا دائمی روشمنده، همیشه ما خطا میکنیم، چون مبنای کانت میگه آقا ببین شما از اول این از اولی که متولد شدی عینک سبز زدی، همیشه خیال میکنی عالم سبزه، داری خطا میکنی، ولی چون دائمیه بهش میگن خطای روشمند، چون دائمیه نمیفهمی اشتباه میکنی. ما هم تو نقد آقای جانیک نوشتیم آقا آقای کانت از این قطار هستی تنها کسی هم بود که سر از پنجره قطار بیرون کرد، اونور بیرون دید که بابا سبز نبوده، کجا فهمید؟ اینا که آقای کان سبز نبوده از کجا فهمید؟ چون مسرن این آقایون در رازم دینی بر خود آقای جانی، خب مسرن میگه مبنای معرفت شناسی مبنای کانتیه، مبنای کانتی هم به رغمی که خود کانت به شدت گریزان از این که وقت بهش بگن نسبی گرا هستی اصلا قبول نداره، فیلسوف واقعگرا خودشون میدونه، ولی نسبی میشه. و نسبی که چی؟ اصلا شکاکانه میشه، برای اینکه هر معرفت که داری میگی شاید اینکه من از کجا که سبز کاملا شکاکانه است مبنای معرفتی تا نوکانتی ها که دیگه افراطی بیشتر هم رفتم. حالا علی حال این که در معرفت خطا ممکن است، چون در هر حال معرفت بشریه، این بحثی نیست و همین هم از بین مصوبه ایم، ولذا فقیر رساله شو دست مردم میده، بار مسئولیت شرعی رو به عهده میگیره و میگه انشاءالله موجزی است، نمیخواد قاطع حرف بزنه. و برعکس فرمود شما که فرمید که آقا شما اینجور قاطع حرف میزنیم، اهل علم دانشمندا به اصطلاح، نه علمای دینی، اونا بیشتر قاطع حرف میزنن، همچین محکم میگه چون اینه. خب به هر حال همین طرفدار هیئت بطلمیوسی از آیه قرآنی محکمتر معتقد بودن یا هوا شد رفت، اونا هم خیلی قاطع حرف میزنن. آقا این اصلا جزئی نیست، تو این دانشگاهی شما حضور پیدا میکنی گاهی اصلا شما میگه آقا مثلا این آیه قرآنی، این روایت، این فلسفه نظری، فلسفی این نظری دانش علمای ماست، آقا علم دیگه اینو قبول نداره، خیلی قاطع هم. همین آقایینی که میگن آقا تایید پذیری، نمیدونم اثبات ناپذیری، اثبات پذیری، نمیدونم امثال این موانع مختلف در فلسفه علم، وقتی در مورد خیلی محکم و قاطع هم حرف میزنن، طبیعیه دیگه، بشر اونجوری است. خب، صلی الله علی محمد و علی آله.